بخش نهم، ورود آمریکا به جنگ.
روزولت از طریق تلفن و نامه با وینستون چرچیل نخست وزیر بریتانیا در ارتباط بود. این دو بالاخره در تاریخ نهم اوت سال 1941 در خلیج پلاسنشا در نزدیکی ساحل نیوفاندلند همدیگر را ملاقات کردند. آنها خیلی زود با هم صمیمی و به دوستانی همیشگی تبدیل شدند. با این حال، اولین ملاقاتشان عاری از بحث و جدل نبود. چرچیل که نگران تسخیر کشورش به دست هیتلر بود، تمایل داشت روزولت را برای وارد شدن به جنگ علیه آلمان ترغیب کند. به علاوه، از رئیس جمهوری آمریکا خواست تا به ژاپن که یکی از متحدان آلمان بود، در مورد هر گونه توسعه طلبی بیشتر هشدار داد. با اینکه روزولت با چرچیل ابراز همدردی کرد، به او گفت که نمیتواند کشورش را درگیر جنگ کند. با وجود این، نامه‌ای با کلمات اخطارآمیز به ژاپن فرستاد. اما نه تنها این نامه چندان تأثیرگذار نبود، بلکه ژاپن در کمتر از چند ماه با بمباران بندر پرل هاربر آمریکا را وادار به درگیر شدن در جنگ کرد. پس از این بمباران، روزولت در کنگره خطاب به نمایندگان گفت: دیروز 7 دسامبر سال 1941 روزی ننگین در تاریخ بود و کشور آمریکا بی مقدمه و به عمد به وسیله ناوها و هواپیماهای امپراتوری ژاپن مورد حمله قرار گرفت. از کنگره می‌خواهم که به دلیل حمله بی‌دلیل و ناجوانمردانه ژاپن در روز یکشنبه 7 دسامبر ما بین آمریکا و امپراتوری ژاپن اعلان جنگ کند. کنگره اعلان جنگ به ژاپن را پذیرفت و متعاقباً انگلیس هم به ژاپن اعلان جنگ داد. سه روز بعد، آلمان و ایتالیا هم در حمایت از ژاپن به آمریکا اعلان جنگ دادند. روزولت ماشین جنگی آمریکا را به راه انداخت و در سخنرانی سالانه خود در کنگره در سال 1942 درخواست ساخت 60,000 فروند هواپیما، 25,000 دستگاه تانک، 20,000 اراد توپ ضد هوایی و تعدادی کشتی تجاری برای پر کردن جای کشتی‌های غرق شده توسط زیردریایی‌های آلمان را مطرح کرد. روزولت سال بعد این تعداد را به 125,000 فروند هواپیما، 75,000 دستگاه تانک و 35,000 اراد توپ افزایش داد. و تا پایان جنگ، کارخانه ها و کارگاه های کشتی سازی آمریکا نزدیک به 300,000 فروند هواپیما، بیش از 86,000 دستگاه تانک، 72,000 فروند کشتی، 8.5 میلیون قبض تفنگ و 14 میلیون تن بمب و مهمات تولید کردند. در سال 1942، پس از حمله ژاپن به بندر پرل هاربر، روزولت با امضای فرمانی اجرایی بیش از 110,000 ژاپنی ساکن آمریکا را به اردوگاه‌های محصور فرستاد. با اینکه بیش از 2/3 از آنها شهروند آمریکا بودند، حس تنفر و ترس نسبت به کسانی که نسبی ژاپنی داشتند سراسر آمریکا را فرا گرفته بود. دولت آمریکا هم بدون هیچ مدرکی مبنی بر جاسوسی یا خیانت، شهروندان آمریکایی ژاپنی را از خانه هایشان خارج و تا پایان جنگ در مناطق بیابانی دوردست زندانی کرد. تراژدی دیگری نیز در اروپا در جریان بود و هیتلر داشت میلیون ها نفر را در اردوگاه های کار اجباری می کشت. هیچ یک از متفقین از جمله آمریکا تا اواخر جنگ برای جلوگیری از این نسل کشی تلاشی نکردند. درخواست طرفداران حقوق بشر برای بمباران خطوط راه آهن منتهی به اردوگاه‌های کار اجباری را نشنیده گرفتند. رهبران متفقین می‌گفتند که با شکست دادن آلمان در دراز مدت بهتر می‌توان به قربانیان کمک کرد. هرچند ژاپن علت اصلی ورود آمریکا به جنگ بود، شکست آلمان به اولویت اول روزولت تبدیل شده بود. او در یکی از روزهای ژانویه سال 1943 و پس از دیدار با چرچیل در کازابلانکای مراکش اعلام کرد که چیزی کمتر از تسلیم بی قید و شرط آلمان پذیرفتنی نیست. از 28 نوامبر تا 2 دسامبر همان سال، روزولت در تهران با چرچیل و جوزف استالین، رهبر اتحاد جماهیر شوروی، برای مذاکره درباره استراتژی متفقین چندین دیدار انجام داد. پیشتر نیروهای شوروی توانسته بودند در جبهه شرق آلمانی‌ها را به عقب برانند و ایالات متحده و بریتانیا نیز پس از شکست دادن دوور محور در ایتالیا و شمال آفریقا در حال ادامه پیشروی و نبرد با آلمان‌ها در جبهه غرب بودند. نقطه عطف جنگ در روز ششم ژوئن سال 1944 رقم خورد. ماه‌ها بود که متفقین برای حمله به نیروهای آلمانی مستقر در فرانسه برنامه ریزی می کردند. در روزی که به نام روز دی یا دی‌دی معروف شد، 2700 فروند کشتی بیش از 170 هزار سرباز را از طریق کانال مانش وارد نورماندی کرد. این حمله که برای آلمان‌ها بسیار غافلگیر کننده بود، به یکی از خونین ترین نبردهای جنگ مبدل شد و متفقین به رغم دفاع سرسختانه آلمان‌ها با تأمین امنیت این سواحل و نورماندی بیش از 1 میلیون سرباز را همراه تجهیزات جنگی وارد خاک فرانسه کردند. به این ترتیب سربازان دیر یا زود از جبهه غرب به آلمان می رسیدند. در فوریه سال 1945 که مشخص شده بود پایان جنگ جهانی دوم نزدیک است، روزولت، چرچیل و استالین در شهر یالتای اوکراین دوباره با یکدیگر ملاقات کردند و در خصوص دوران پس از جنگ به گفتگو نشستند. چرچیل خواستار اروپای آزاد و دموکراتیک بود، در حالی که استالین می‌خواست امنیت مرزهایش حفظ شود تا با حمله دیگر مواجه نشود. روزولت هم خواستار خاتمه جنگ با ژاپن و همچنین مصالحه با استالین برای تضمین صلح بود. شوروی که از لحاظ تعداد نفرات بزرگترین ارتش اروپا را داشت، از این واقعیت برای پیشبرد اهداف خود در مذاکرات یالتا بهره برد. روزولت و چرچیل با بازگرداندن اسیران شوروی به کشورشان موافقت کردند. به علاوه اجازه دادند که ارتش شوروی تا برقرار شدن نظم و امکان پذیر شدن برگزاری انتخابات آزاد در لهستان باقی بماند. استالین هم پذیرفت که این کار به سرعت انجام پذیرد.